بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما در جلسات گذشته سیر کار رجالی رو مطرح کردیم و در جلسه قبل هم یه مقداری تمرین کردیم این سیر رو. در آخرین فصل از مباحث میرسیم به بحث منبع شناسی علم رجال. البته یه بار هست ما میگیم منبع مباحث اصول علم رجال، مثل همین مباحث سند شناسی و راوی شناسی و اینها. این یه سری منابع داره، معمولا علمای قدیم اونهایی که جوامع رجالی دارن، معاجم رجالی دارن، در مقدمه یا مؤخرش این مطالب رو ذکر کردن. برخی هم نه، یک سری کتابای دیگه‌ای در این زمینه تدوین کردن، مثلا مقدمه مرحوم وحید بر رجال کبیر که با رجال خاقانی با هم چاپ شده، سماع المقال، فواید رجالیه مرحوم سید بحرالعلوم، الرسائل الرجالیه مرحوم کلباسی، مقدمه کتاب رجالی قاموس الرجال و معجم رجال حدیث آقای خویی و همچنین خاتمه مستدرک یا کتاب تنقیح المقال. اینها از منابع مهم این بحثایی هستند که ما اینجا داشتیم. متأخرین هم کتابهایی در این زمینه دارن، حالا بعضیاش برای ابتدای کار کتاب های آقای غلامعلی، آقای غنوی یا بعضن جزوات آقای رحمان ستایش، و بعضی همین مقدار عمیق‌تر بحث‌های خاصیه، سری بحث‌های داره آقای حسینی شیرازی. اینها مباحث خیلی خوبی است. نوارایی هم هست در اینترنت، یه مقداری مال حضرت آیت الله شبیریه، یه سری نوار هم از مال فرزندشون ناصر جواد شبیری، که البته اینها کامل نیست، یعنی به همه مباحث نپرداختن، بیشتر سعی شده اون مباحثی که به نظر اهم بوده مورد بررسی قرار بگیره. اما ما بحثمون منابع علم، اصول علم رجال نیست الان، منابع این بحثایی که الان داریم نیست، منابع خود علم رجال منظورمونه. یعنی ما میخواییم اطلاعاتی رو از راوی داشته باشیم که آیا ثقه است یا ثقه نیست، طبقهش کجاست، مذهبش چی بوده و غیره. این اطلاعات رو که در مورد شخصهای خاص رجالی، حسین ابن سعید، نمیدونم ابن ابی عمیر، حسن ابن علی وشا، در مورد شخص اینها بخوایم اطلاعات به دست بیاریم، چه منابعی داریم؟ من چه جوری میتونم مثلا معاویه ابن عمار رو ازش اطلاعات به دست بیارم؟ چه منابعی دارم؟ روشن فایده این بحث هم این است که ما منابع قابل اتکا و قابل استناد در علم رجال رو بشناسیم و بلد بشیم چگونه از این منابع استفاده کنیم. این هدف از فصل منبع شناسی علم رجال هست. در یک تقسیم بندی کلی باید بگیم که منابع اطلاعات رجالی یا منابعی هستند که برای علم رجال نوشته شدن، بهشون میگیم منابع رجالی، اصلا تألیف شدن برای اینکه اطلاعات رجالی رو به ما بدن، مثل طبقه رو، مثل وساقت و ضعف رو، مذهب و اسم کتابهای اون شخص رو و از این قبیل مباحث. یک سری منابع هستن، منابع حدیثی هستن، برای علم رجال نوشته نشدن، اما از مطالبی که در منابع حدیثی هست ما میتونیم اطلاعات رجالی به دست بیاریم که حالا این رو در سر فرصت بهش خواهیم پرداخت. پس ما بحث منبع شناسی علم رجال رو تقسیم میکنیم به منابع رجالی و منابع حدیثی. ابتدا از منابع رجالی شروع میکنیم. منابع رجالی هم باز در یک تقسیم بندی کلی به اصول رجالیه و جوامع متأخر و نرم افزارها و سایت ها و اینها تقسیم بندی میتونه بشه. خود اون اصول هم باز تقسیم میشه به اصول اولیه و ثانویه که ما به ترتیب ابتدا اصول اولیه رو مطرح میکنیم، بعد اصول ثانویه رو، بعد جوامع متأخر رو، اشاره هم به نرم افزارها و سایت ها خواهیم داشت. اما اصول اولیه رجالی، مراد ما اون منابع درجه اول رجالی است که قدیمی ترین منابع رجالی هستند که در اختیار ماست و متأخرین دیگه از اونها استفاده کردن، دیگه ما منبع قدیمی تر از اونها نداریم. که حالا بعضیا میگن اینا اصول اولیه 4 تا کتابن، بعضیا میگن 5 تا، بعضیا میگن 6 تا. این حالا اون حد اکثرش رو که بگیریم 6 تا، این 6 کتابه اختیار و رجال مرحوم کشی، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی، فهرست مرحوم نجاشی، رجال برقی و ضعفاء ابن قزائری. که خب اونایی که میگن مثلا اصول اولیه 4 تاست، فقط اون 4 تای اول رو قائلن. اونایی که میگن 5 تاست رجال برقی رو هم اضافه میکنن و اونایی که میگن 6 تاست ضعفاء ابن قزائری رو هم اضافه میکنن. حالا ما به شکل اجمالی این کتب رو خدمتتون معرفی میکنیم و باش آشنا بشیم. کتاب اول که بررسی میکنیم قدیمی ترین کتاب موجود رجالی است به نام اختیار الرجال مرحوم کشی. مرحوم کشی یعنی محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی یک کتابی داشته به نام کتاب الرجال که خود ایشون زندگی زمان دوران غیبت صغرا بوده، نیمه اول قرن چهارم. غیبت صغرا در که تقریبا هم دوره مرحوم کلینی. یک کتابی داشته کتاب الرجال، کتاب بزرگی هم بوده. اون کتاب در دسترس ما نیست. مرحوم شیخ طوسی در اواسط قرن 5، تقریبا یک قرن بعد، از این کتاب که در اختیارش بوده گزینش میکنه یک مطالبی رو و املا میکنه و اسمش میشه اختیار الرجال. اون چیزی که الان از این کتاب در اختیار ماست و موجوده این اختیار الرجاله. مرحوم کشی در ترجمه، ببخشید، مرحوم نجاشی در ترجمه همین مرحوم کشی میگه، مرحوم کشی ثقتون اینون تعریف میکنه، بعدم میگه لهو کتاب الرجال کثیر العلم، خیلی مطالب زیادی توش هست، الا ان فیه اغلاطا کثیره. یه کتاب خیلی خوبیه اما توش غلط زیاده. شاید مرحوم شیخ که اومده گزینش کرده از این کتاب و یه سریش رو انتخاب کرده به خاطر همین بوده که غلط زیاد داشته، ازش گزینش کرده تا مثلا دیگه غلط نداشته باشه. البته حالا میگیم در ادامه که نسخه موجود هم هنوز ایرادات و اشکالاتی داره. خب چند تا نکته در مورد این کتاب عرض بکنیم خدمتتون. یکی این که در این کتاب نام راویانی ذکر میشه که یا بیانها یا برخوردهایی از ائمه علیهم السلام که دلالت بکنه بر مدح یا ذم اونها نقل شده. معمولا اسم راویانی رو میاره که یه روایتی، یک حادثه ای نقل شده که دال بر مدح یا ذم اون شخص هست. و البته این نقل های این کتاب خیلی مطالب ارزشمندی از لابلاش به دست میاد، مطالب تاریخی به دست میاد، مطالب رجالی به دست میاد، اطلاعات از طبقات راویان به دست میاد، اسناد خاصی که تو این کتاب از تو کتب حدیثی دیگه نیست به دست میاد. خلاصه مطالب و معارف خیلی خوبی داره. اما گفتیم راویانی که در این کتاب ذکر شدن، یا ما بیانها و برخوردها و روایتهایی داریم داله بر مدح و ذم اینها، یا مطالبی که داله بر اعتقادشون باشه وجود داشته و مرحوم کشی به خاطر این مطالب نابشون رو آورده، یا افرادی هستن که رجالی های سرشناس اونها رو مدح و ذم کردن. بعضن دیده میشه که یه عنوانی میاد فقط مدح یا ذم یک رجالی در موردش ذکر میشه. این نکته اول. نکته دوم در مورد ساختار کتاب این است که ترتیب عناوین تقریباً به ترتیب طبقه است و اصحاب ائمه، یعنی ابتدا مثلا اصحاب امام های متقدم تا میرسه به امام باقر و امام صادق علیه السلام و امام کاظم و همینجور به بعد، که اصحاب ائمه به ترتیب دوره خودشون ذکر شدن. و البته این عناوینی هم که مرحوم کشی انتخاب کرده یا عنوان مال یک شخص واحده، یک نفر، یا عنوان مال گروهی از افراد که مثلا یه سنخیتی با هم دارن، یا روایت واحدی در مورد همشون اومده، یا در مورد اون عنوان مال یک فرقه مذهبی خاصیه، مثلا برای فرقه زیدیه، فتحیه و واقفیه و اینها هم عناوین استفاده کردن. خب در همین حد. فقط برای تمرین بزرگواران این کتاب رو تورق کنن، چند قسمت مختلفش رو بخونن، یه چند صفحه حداقل، تا باهاش آشنا بشن. این نرم افزارها و سایت‌های اینترنتی هم این کتاب رو دارن، نرم افزارهای مال حوزه مثل درایه و رجال شیعه و جامع فقه و اینها این کتاب رو دارن. خب این از کتاب اختیار الرجال مرحوم کشی. دومین کتابی که در موردش صحبت میکنیم رجال مرحوم شیخ طوسی هست، که هدف این بوده که راویان حدیث استقصا بشن. و البته این استقصا هم از منابع رجالی متقدم بوده، ظاهراً از اسناد روایات نیست. فکر نکنید که حالا ما یک نفر تو اسناد روایات باهاش مواجه میشیم دیگه حتما تو رجال شیخ اسمش اومده، نه اینجور نیست. گاهی وقتا هم پیدا میشه کسایی که اسمشون نیومده، ولی هدف ایشون استقصا بوده و زحمت خوبی در این زمینه کشیده شده. این کتاب به طور کلی دو تا بخش داره. بخش اولش اسامی کسانی است که از معصومین نقل کردند و به ترتیب از معصوم اول، از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع میشه تا حضرت امیر همینجور علیه السلام. یکی یکی امام ها اسامی راویان اونها ذکر میشه تا میرسه به وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و در ذکر این اسامی هم مذهب دخالت نداره، یعنی چه طرف شیعه بوده چه سنی بوده، اینها همه رو ذکر کردن. مثلا نام خلفا در اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده، یا نام ابو حنیفه در اصحاب امام صادق علیه السلام اومده چون نقل حدیث کرده. و بر اساس این ترتیبی هم که داره، یعنی ترتیب طبقاتی و بر اساس اطلاعات طبقاتی اسامی رو ذکر کرده، به طور کلی غالبا اطلاعات رجالی در ترجمه این اسامی اندک و خیلی کمه. بسیاری از موارد هم هست که اصلا فقط نام راوی ذکر شده، هیچ گونه اطلاعات دیگه‌ای در موردش نیومده. ذیل هر معصوم علیه السلام هم ابواب بر اساس حروف اول اسامی مثل حمزه، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و اینها ابواب تنظیم شده و ذیل مثلا باب حمزه این اسامی اومده، ابراهیم اومده، ولی بین اسامی ترتیب بر اساس حروف دوم نیست. یعنی مثلا اسماعیل و اسحاق رو که شما نگاه کنید، اسماعیل مقدم از اسحاقه، در حالی که اگه بخوایم حروف رو نگاه کنیم هر دو با همزه شروع میشن، بعد با سین، بعد اسماعیل میم، اسحاق هست، بعد اسحاق مثلا مقدم بشه. اما حروف دوم و سوم و اینها لحاظ نشده، همینجوری اومده، یه مقدار این نظم رو نداره. یا مثلا ایوب بر ابان مقدمه. خب این نشون میده که این ترتیب در بین حروف دوم اسامی لحاظ نشده. و گاهی وقتا هم مثلا شما میبینید یه 10 تا ابراهیم پشت سر هم ذکر میشه، 10 تا اسماعیل، بعد اسحاق، بعد دوباره یکی دوتا ابراهیم. باز اون اینجوری نیست که همه ی ابراهیم ها پشت سر هم باشن. در انتهای هر بخش هم یه باب کنا هست، کسایی که به کنیشون معروفن اومدن. باب النساء هست، زنانی که نقل روایت داشتن اومدن ذکر شدن. کسی که راوی از 2 تا یا 3 تا امام بوده در 2-3 بخش اسمش اومده، مثلا نام زراره هم جز اصحاب امام باقر علیه السلام اومده، هم جز اصحاب امام صادق علیه السلام اومده. بنابراین اگه مثلا تکرار بشه اسم یک نفر در ذیل 2 تا نام امام، خب این دلیل بر تعدد نیست، ممکنه یه نفر باشه از هر 2 امام یا هر 3 امام نقل کرده باشه. اسامی تکراری البته در فصل واحد، مثلا ذیل اصحاب امام صادق علیه السلام بعضن اسامی تکراری ادعا شده که وجود داره، بعضی هم یعنی کلن بحث داره که واقعا تکرار داره رجال شیخ یا تعددی که ذکر شده به خاطر تعدد افراد تو خارج بوده، اسماشون شبیه بوده. بیش از 6000 اسم در این کتاب اومده از راویان که حدود نصف اونها اصحاب امام صادق علیه السلام هستند، 3000 خورده ای اصحاب امام صادق علیه السلام در این کتاب نام برده شدن. خب این از بخش اول. عرض کردیم که کلن ساختار کتاب اینه که 2 تا بخش داره، یه بخش اسامی کسایی که از معصومین علیهم السلام نقل کردن به ترتیب طبقه، بخش دوم اسامی کسانی است که زمانن متأخر بودن از ائمه علیهم السلام و نمیتونستن نقل مستقیم داشته باشن، یا اینکه نه زمانن متأخر نبودن اما نقل مستقیم ندارن. توی این بخش، توی این بخش دوم فقط نام شیعه ها مد نظر بوده، نام غیر شیعه ها مد نظر مرحوم شیخ نبوده، نیورده. و در این قسمت دیگه ما ترتیب زمانی نمی بینیم، اما همون تنظیم ابواب بر اساس حروف اینجا هم رعایت شده. اگر باز عزیزان برای تمرین مراجعه کنن به این
کتاب و مثلا از باب من لم یروه مقداری بخونن و اون قسمت رو مقایسه کنن، عناوینش رو با فهرست مرحوم شیخ و همچنین قسمت اصحاب امام صادق علیه السلام رو بخونن با بقیه ائمه مقایسه بکنن، میتونن نکات خوبی به دست بیارن و بیشتر با این کتاب آشنا بشن. خب این از رجال مرحوم شیخ. کتاب سومی که میخواییم باهاش آشنا بشیم کتاب فهرست مرحوم شیخ طوسی هست. عنوان کاملش این است: فهرست کتب، فهرست و کتب شیعه و اصولهم و اسماء المصنفین منهم و اصحاب الاصول والکتب و اسماء من صنف لهم و لیس منهم. این مقدار اسمش خیلی طولانیه. خود مرحوم شیخ این نام رو انتخاب کردن و گفتن فهرست کتب شیعه. حالا این بحثه که شیعه منظور 12 امامیه فقط یا نه شامل فتحیه و واقفیه و اینها هم میشه که اساس فروعشون با شیعه 12 امامی بسیار بسیار شبیهه. احتمالاً دومی مراد باشه، چون ما اسامی فتحی و واقفی در این کتاب بسیار میبینیم. از اسم کتاب هم روشنه که کلن کتب فهرستی کتبی هستند که برای ثبت و ضبط کتب تدوین شدن، نه راوی، برخلاف مثلا رجال شیخ. فهرست شیخ هدف اصلی ضبط و ثبت کتبه. برای ثبت کتب شیعه این کارو کردن و بیشتر جنبه شاید کلامی و زنده نگه داشتن تراث علمی فرهنگی شیعه بوده. البته عناوین بر اساس نام کتاب ها نیست، بر اساس مؤلفینه. مثلا عنوان حسین ابن سعید هست، زیلش در مورد حسین ابن سعید، کتابهاش و طریق به کتابهاش صحبت شده و لذا اینجا ذکر کتاب، ذکر طریق به کتاب در کتابهای فهرستی خیلی مهمه. این کتاب هم بر اساس ترتیب حروف الفبا تنظیم شده. هر حرف الفبا یک باب داره، مثل باب الف، باب همزه، باب ب و به همین ترتیب. اما باز ذیل خود باب الف و همزه ترتیب رعایت نشده. مثلا گاهی ایوب مقدم بر ابان میشه، همون مثل رجال شیخ. اینجا هم اینگونه نیست که نظم در حروف دوم اسامی هم رعایت شده باشه، نه اینگونه نیست. ابراهیم ها مثلا یه دشون پشت سر هم اومدن، بین خود اون ابراهیم ها باز ترتیب وجود نداره معمولا. اسماعیل ها همینطور، بعد اسحاق و همینطور اسامی بعدی. بعد از این که مثلا تو باب الف ابراهیم ها و اسماعیل ها و اینها هم باب بندی شده و جدا جدا مطرح شده، در انتهای هر باب، یعنی مثلا در انتهای باب الف یه بابی باز شده به نام باب الواحد که معمولا اسامی که متعدد نیستن، خیلی نادرن، کمن، یکی دو تا هستن، اونجا ذکر میشه، مثلا سهل و مفضل و امثال این اسامی. بعد از این که اسامی هم تموم شد، در انتهای کتاب باب دو تا باب داره، یکی من عرف به کنیتهی ولم اقف له علی الاسم، کسی که کنیشو همه میشناسن منم اسمشو پیدا نکردم، باب کنا. و همچنین باب کسی که به قبیله یا بلدش یا به لقبش معروف شده و به اساس لقب اسمش رو آوردیم، نمیدونیم مثلا این اسمش محمد بوده، علی بوده، چی بوده، اینها رو اطلاع نداریم. نکته پایانی در مورد این کتاب این است که در ترجمه عناوین، خب توثیق و تضعیف نادر هست، گاهی وقتا بزرگان و اجلای شیعه هم توثیق نشدن تو این کتاب، ذکر مذهب باز کمه، معمولا اسامی کتب و طریق به کتب ذیل عنوان هست، این قسمتش یه مقداری التزام مرحوم شیخ بیشتر بوده، هرچند اسامی کتاب کتب یک عنوان کتب یک مؤلف خیلی زیاد نیست نسبت به مرحوم نجاشی، معمولا مرحوم نجاشی اسامی بیشتری از کتابها رو میگه، اما یک مزیتی داره بر کتاب مرحوم نجاشی که طرق متعدد به کتاب رو معمولا مورد تذکر قرار میده. ذیل فهرست مرحوم نجاشی خواهیم گفت که ایشون معمولا یه طریق بیشتر ذکر نمی کنه برای تلخیص و اختصار، اما فهرست شیخ این گونه نیست. خب در مورد فهرست شیخ این مطالب کافی است، اگر باز هم تمرین بفرمایید، مراجعه بکنید، به بخش های مختلف کتاب رو نگاه بکنید، باب علی رو جدا مثلا نگاه کنید، باب حسن و حسین رو نگاه بکنید و ابواب دیگر رو تا یه مقداری بیشتر با این کتاب آشنا بشید. اما چهارمین کتاب که جزء اصول اولیه رجالی شناخته میشه فهرست مرحوم نجاشی هست، یعنی فهرست اسماء مصنف شیعه و ما ادرکنا من مصنفاتهم و ذکر طرف من کناهم و القابهم، اینم نام ادامه هم داره، و القابهم و منازلهم و انصابهم و ما قیل فی کل رجلن منهم من مدح او ذم، خلاصه یه اسم خیلی طولانی داره، اینم باز فهرسته که جمع‌آوری و ضبط کتب تدوین شده شیعه است. نویسندش هم احمد ابن علی نجاشیه، معاصر و کمی بزرگتر از مرحوم شیخ طوسی هست، کتابش هم موضوعش و محل بحثش مثل فهرست مرحوم شیخ است، معروف به رجال نجاشی، اما رجال نجاشی اسمش نیست و متن کتاب هم به فهرست بودن میخوره نه رجال بودن. این کتاب هم باز بر اساس عناوین مؤلفین تنظیم شده، ذیل هر عنوان سعی شده که کتابهاش ذکر بشه، با بندی هم بر اساس حرف اول هست، مثل الف، بعد ذیل الف احمد و ابراهیم و اسماعیل و اینها رو داره، آخرش هم باب الواحد رو داره شبیه فهرست مرحوم شیخ. در مورد با هم باز ذیل باب با بابهای مختلفی داره، اینم بگم که عنوان حسن و حسین در باب واحدی ذیل عنوان الف اومده که احتمالاً به خاطر الف و لامشون باشه. در مورد غیر از الف و با اصل اون حرف مثل عین، مثل میم، اینها باب دارن، اما ذیل میم دیگه باب نزده، مثلا یه باب محمد یه باب محمود، اینها رو دیگه از هم جدا نکرده ولی سعی کرده عناوین مشابه رو پشت سر هم ذکر بکنه. آخرین باب این کتاب هم باب منشتهره به کنیته هست، باب همون باب کنان شبیه فهرست مرحوم شیخ. یه تفاوتی که با فهرست مرحوم شیخ داره، قبل از باب الف یک بابی داره به عنوان المتقدمین فی التصنیف من سلفنا الصالح، نام چند نفر از قدما رو قبل از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام رو ذکر کرده که صاحب تصنیف بودند در شیعه. در ترجمه هر عنوان هم اطلاعاتی مثل عنوان کامل شخص تا اونجایی که بلد بوده، اسم باباش، اسم پدرش، جدش، اصل و نسبش، گاهی وقتا تا 10 نسل طرف رو ذکر میکنه، لقبش رو ذکر میکنه، معمولا کنیش و قبیلش رو، شهری که به اونجا منصوبه به ذکر میکنه، جرح و تعدیل رو خیلی وقتا ذکر میکنه، طبقه رو ذکر میکنه، محل سکونت رو گاهی وقتا اشاره میکنه، گاهی وقتا تاریخ ولادت، تاریخ وفات رو، تخصص علمی عنوان رو گاهی وقتا ذکر میکنه، بعضی وقتا اطلاعات متفرقه در مورد شخص میگه، مثلا چه اتفاقاتی تو زندگیش افتاده، و کتاباش هم نام میبره و یک طریقش رو به کتاب هم ذکر میکنه. به طور معمول مطالب رجالی این کتاب خیلی بیشتر از فهرست مرحوم شیخ است، لذا خیلی ها میگن به خاطر همین مطالب زیاد، دقتی که نجاشی داشته، تخصصی که داشته، میگن فهرست مرحوم نجاشی مهمترین کتاب رجالی شیعه است. فقط یک نکته رو هم من اینجا زمیمه بکنم خدمت شما به عنوان آخرین نکته در مورد فهرست مرحوم نجاشی، و اون این که هم شیخ و هم مرحوم نجاشی تو حوزه بغداد بودن. در تاریخ حدیثی شیعه ابتدا حوزه کوفه متأثر از دست فرمایشات امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام شکل میگیره، راویان بزرگی کوفه بودن و آنچه که مستقیم از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام بلد شده بودن رو نشر میدادن. کوفه خیلی شهر و پایگاه مهمی بوده برای نشر معارف اهل بیت، یک حوزه علمیه خیلی قوی بوده. این معارف به قم منتقل میشه توسط ابراهیم ابن هاشم قمی و دیگران. حوزه قم خیلی عظمت پیدا میکنه، یک حوزه قوی میشه، شیخ صدوق و مرحوم کلینی و اینها مال حوزه قم هستن. بعد حوزه بغداد زمان مرحوم شیخ مفید گل میکنه و اونجا میشه مرکز حوزه علمیه شیعه، و مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی حاصل حوزه بغداد هستند، هر دو شاگرد مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی بودند، لذا اطلاعاتشون نسبت به راویان بغدادی و افراد کوفی نسبتاً خوبه، اما اطلاعاتشون نسبت به مکتب قم، راویانی که مال مکتب قم هستند یا مال مکتب شرق، مال سمرقند و مرحوم عیاشی و شاگردانش و اینا هست، یه مقداری اطلاعاتشون بعضن ناقص یا حتی اشتباهه. این هم به عنوان نکته پایانی. خب ما از اصول اولیه رجالی به شکل خیلی مختصر کتاب مرحوم کشی، رجال شیخ، فهرست شیخ و فهرست مرحوم نجاشی رو توضیح دادیم خدمتتون خیلی فشرده. انشالله رجال برقی و ضعفاء ابن غزایری رو هم جلسه بعد خدمتون ارائه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.